داره بهمون میگه. خب این مقدمه نخست. مقدمه دوم، دوستان اگر لابلا چیزی به ذهنشون میرسه بنویسن که منم حضورشون رو حس بکنم. مقدمه دوم بحث تفکیک احساس معناداری یا بیمعنایی از معناداری یا بیمعنایی واقعی زندگیه. یعنی زندگی میتونه معنیدار باشه یا نباشه، در این حال ما احساس بیمعنایی بکنیم یا نکنیم، به شدت احساس بیمعنایی یا معناداریمون کم بشه یا زیاد بشه. چیزی که ما دست اول باهاش سر و کار داریم احساس بیمعناییه، که احساس بیمعنایی واقعا چیزیه که احساس بیمعنایی و معنا داریم، چیزی که کم و زیاد میشه. یعنی عالم میتونه واقعا معنادار باشه، زندگی واقعا معنیدار باشه، ولی ما احساس معناداریمون کم بشه یا زیاد بشه. یعنی در واقع احساس ما رابطه مستقیم و تناظر یک به یک با معناداری عالم نداره، معناداری زندگی نداره. صدای منو دارن دوستان؟ هیچ ریاکشنی نمیبینم، یکم سخت شد برام. خب چه خوب، ممنونم. احساس معناداری یا بیمعنایی ما میتونه کم و زیاد بشه، به این معنی که ما اگر رنج بکشیم احساس بیمعنایی ممکنه بکنیم، اگر رنجمون شدید بشه احساس بیمعنایی بکنیم، رنجمون مزمن بشه احساس بیمعنایی بکنیم. حتی ممکنه یه کاری رو با هدف و معنای خیلی جدی رو شروع کردیم اما بعضی مدتی بیمعنا و خالی بشه برامون. مثلا فرض کنید شما یه راهی رو دارید میرید و یه هدفی دارید این راه رو میرید، به سنگریزه کف کفش شماست. ابتدا خیلی اذیت نمی کنه اما جلوتر که میرید کم کم این انقدر پای شما رو آزار میده که در این اینکه شما هدفی دارید برای این کارتون، در این اینکه قصدی دارید برای رفتن این مسیر، ولی احساس میکنید خب همه اینا برای چی؟ چرا انقدر من باید این درد و کف پام تحمل بکنم؟ چرا باید این خارخار رو داشته باشم؟ یه وقتی مزمن میشه یه چیز رو میخواید، انقدر طول میکشه بهش برسید، انقدر طول میکشه، انقدر فرساینده میشه که دوباره این پرسش براتون به وجود میاد، این حس بهش دچار میشید که خب چرا اصلا، و این احساس بیمعنایی به وجود میاد. این که رنجی بکشیم، این که حال خوبی داشته باشیم، این که چیزی پیدا بکنیم. بعضی آزمایش‌ها نشون میدن که شما سر صبح اگر یه تماس خوبی باهاتون گرفته بشه، یه کیف پولی پیدا بکنید، کل اون روز احساس معناداری بیشتری میکنید. و اگر عزیزی رو از دست بدیم، اگر عاشق بشیم و خیلی چیزهای دیگه، روی احساس معناداری ما تأثیر میذاره و این مستقل از اینه که واقعا زندگی معنادار هست یا نیست. این زندگی میتونه معنیدار باشه و ما همچنان این احساس رو کم و زیاد تجربه بکنیم. یکی از جاهایی که باعث میشه ما احساس بیمعنایی رو تجربه بکنیم از کار افتادن چیزهاست. چیزهایی که حضور داشتن، دیفالت زندگی ما بودن و یهو از کار میافتن. مثل همین اتفاقی که داره برای ما این روزا میافته، زندگی روزمرمون عناصرش داره از کار میافته و به تعبیر خوب هایدگر ما رو از مشغولیت به هستی به پرسش از هستی میکشونه. چیزا داشتن کار خودشون میکردن، اصلا نمیدیدیمشون، یهو از کار میافتن، بعد یهو ما جا میخوریم، سوال میکنیم ای فلان چیز چقدر برامون مهم بود، فلان چیز وقتی نیست چقدر جاش خالیه، شروع میکنیم به پرسشگری. از کار افتادن چیزها و از کار افتادن نظم آشنا هم ممکنه به ما احساس بیمعنایی بده و بعد ما رو درگیر اون پرسش از معنا بکنه. یا از اون ورش، این بیمعنایی رو گفتم، از اون ورش تجربه عاشقی رو در نظر بگیرید. عالم هدفی داشته باشه یا نداشته باشه، زندگی در مسیری جهتی باشه یا نباشه، انسان در این جهان کاری بکنه یا نکنه، چون وقتی عاشق هستید چنان احساس پری میکنید که مسئله معنا براتون دغدغه نمیشه. همون جایی هستید که باید باشید، همون کاری در واقع حسی که دارید اینه، همون جایی که هستید که باید باشید، همون کاری رو دارید میکنید که باید بکنید. امور جدی و غیر جدی زندگیتون یکی میشه، همه ابعاد زندگیتون جهت و هدف پیدا میکنه. تو تجربه عاشقی اصلا پرسش معنا مطرح نمیشه. چرا؟ چون احساس بی‌معنایی پیش از اون وجود نداشته. قبل از این که از این بحث، از این قسمت خارج بشیم، یه نکته رو بگم. ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی، تعبیر خیلی خوبی داره. تقسیم می‌کنه آدم‌ها رو به جان‌های سالم و جان‌های بیمار. میگه جان‌های بیمار کسایی هستند که پرسش‌های از این دست خیلی برشون مطرح میشه، اما جان‌های سالم کسانی هستند که زندگیشون چنان به روال و معمول می‌گذره که اصلا سراغ این پرسش نمیرن. تعبیری که اون برای جانهای بیمار به کار میبره تعبیر جالبیه. یه فرض کنید زخمی روی بدنشون دارن که به در و دیوار این عالم میخوره، بادی میوزه و این زخم میسوزه، گرم میشه این زخم میسوزه، به دیواری میخوره و این زخم میسوزه، و اونجاست که حضور این زخم رو حس میکنن، درگیرش میشن. جانهای بیمار که خب اغلب ما هم همین هستیم، اغلب ما هم که این جستجوها و خوندنها رو داریم، کسانی هستیم که نمیتونیم از کنار این سوالات بگذاریم و این سوالات ما رو درگیر میکنن. اما جانهای سالم کسانی که زندگیشون به همون قدی که باید پره، به همون قدی که باید چیزها براشون معنی داره و انگار زخمی روی تنشون نداره. این تعبیر رو بخونید تو کتاب تنوع تجربه دینی که پاسخش برای جانهای بیمار چیه و فکر میکنه اونها چطور میتونن از این وضعیت خارج بشن. خب پس تو این مقدمه دوم بحث رو اینطوری جمع بکنیم که احساس بی‌معنایی ما تابع دو تا چیزه. یکی بی‌معنایی واقعی جهان و زندگی، اینکه زندگی واقعا بی‌معنا باشه، خب طبعا ما بی‌معنا حسش هم می‌کنیم احتمالاً. دو، احوالات روانشناختی ما که اونا هم میتونن احساس بی‌معنایی ما رو کم بکنن یا زیاد بکنن. خب اگر این دو تا اگر این جنبندی پایانی رو بپذیرید، میخوام یه نکته دیگه بگم و اونم اینه که خیلی مواقع ما نیاز نداریم پرسش از معنای زندگی رو پاسخ بدیم. خودمون رو معطل جستجوی نظری و تأمل فلسفی نباید بکنیم. اگر مسئله معنای زندگی برای ما به طور خاص با یک رنج، ناکامی و چیزی از این دست پررنگ شده، راهش اینه که اون رنج رو از بین ببریم، راهش اینه که اون ناکامی رو برطرف بکنیم، راهش اینه کاری برای حال خوب شدن حالمون بکنیم، نه این سراغ پرسش فلسفی و بیان بپرسیم خب نه چه پاسخهایی وجود داره برای اینکه جهان معنی دار یا نه. حتی من معتقدم تو این حالت اگه ما پاسخ رو هم پیدا بکنیم بازم حالمون خوب نمیشه، چون منشأ نه یک جستجوی نظری، یک وضعیت عاطفیه که حتی اون بی‌معنایی ما یا اظهار بی‌معنایی ما میتونه پیامی برای دیگران باشه که من رو دریابید، حال من رو خوب بکنید، به هم کمک بکنید. همیشه میگن دیگه خودکشی پیام داره، پیامش هم خطاب به دیگریه و اغلب آدم ها خودشون رو میکشن تا پیامی رو به دیگری منتقل بکنن. پس اگر این مسئله معنا و پررنگ شدنش گره خورده خیلی زیاد با یک احساس، با یک ناکامی، رنج، فقدان و چیزهایی از این دست، خیلی مواقع پرسش جستجوی فلسفی کمکی بهش نمیکنه. باید کاری برای رفع اون احساس کرد. پاسخهای نظری گره گشا نیست، هرچند پاسخهای نظری میتونن کمک کننده هم باشن. و یه خطاییه که خب خیلی ها مرتکب میشن، یعنی شروع میکنن به مطالعه نظری اما جای دیگری باید جستجو کرد پاسخ رو. اما ما حالا فقط از اینکه اینجا هم به دردمون میخوره، یه جای دیگه هم هست که ما باید بریم سراغ پرسش چه نظری معنای زندگی. یعنی چیزی که من داشتم میگفتم این بود که یه جایی مسئله معرفتی نیست، بریم غیر معرفتی حلش بکنیم. یه جایی معرفتیه، اونجایی که معرفتیه و تمرکز و تاکید ما بیشتر بر اینجاست، اینه که ما فارغ از اینکه حالمون خوب باشه یا بد باشه، میخوایم به یک طرحی برای زندگیمون برسیم، میخوایم از بی جهت بودن یا باری به هر جهت بودن یا به سمت و سوهای پراکنده رفتن، از اتلاف و عمر، از ناکامی و احساس حسرت در انتهای عمر، از سرگشتگی، از این جور چیزها در بیاییم. میخواییم طرحی برای زندگیمون داشته باشیم، جهان بینی داشته باشیم و بتونیم اون مهره ها رو توی نخی بکنیم، یه نخ تسبیح داشته باشیم و بر اساس اون زندگی بکنیم. تعبیر خیلی خوبش میتونه اینطوری باشه که زندگیمون یه پیکانی داشته باشه به یک سمت خاص و ما اگر میخواییم ازدواج بکنیم بر اون اساس ازدواج بکنیم، اگر میخواییم شغل انتخاب بکنیم بر اون اساس، اگر میخواییم رابطه بسازیم بر اون اساس، کاری که سنتاً دینداری میکرده دیگه، یعنی میگفته که هدف از خلقت انسان اینه، این مسیره. شما دیگه میتونستید ازدواج میخواید بکنید اینطوری، فرزنددار بشید اینطوری، دیگه اصلا خیلی چیزا براتون مسئله نمیشد. الان اینم نشون میده که اگه ما بتونیم پاسخی به پرسش از معنا پیدا بکنیم، پاسخ خیلی پرسش‌های دیگه‌مون رو میتونیم پیدا بکنیم. پس اینجا اون جاییه که مسئله معرفتی میشه تا حد زیادی و ما میخوایم بهش بپردازیم. پس این دوتا مقدمه رو خدمت شما گفتم که به طبیعی سه تا مقدمه. اگر اینا رو با من همراه باشید، یعنی اگر اینو بپذیریم که پرسش ها صرفا انتزاعی نیستن، اینو بپذیریم که احساسات ما احساس بی‌معنایی میتونه کم و زیاد بشه، و اینو بپذیریم که مسئله خیلی مواقع معرفتی نیست ولی یه مواقع معرفتی، حالا میخوام بریم سراغ مسئله معرفتیش. تو مسئله معرفتیش وقتی میگیم، ببخشید من، وقتی میگیم زندگی معنا داره یا بی‌معناست، این کلمه معنا رو به سه معنا به کار میبرن عموما. یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم کاربرای زبان چجوری میفهمنش دیگه. وقتی میگیم زندگی معنا داره یعنی هدف داره، تو یکی از معانی این لفظ. یه موقع میگیم زندگی معنا داره یعنی کار کردی داره. یه موقع میگیم زندگی معنا داره یا بی‌معناست یعنی ارزش داره، میارزه، ارزشمنده. پس هدف، کار کرد، ارزش. خب بریم سراغ معنای زندگی به مثابه هدف ببینیم که یعنی چی؟ که خب بیشتر ما اینو میفهمیم، یعنی تو کار جزئیمون هم اینطوره. اگه کاری هدف نداشته باشه میگیم کار بی‌معنیه، مهمله. خب اگه یه کار بزرگتر هدف نداشته باشه اون مهمله. ممکنه مثلا الان تحصیل میخوایم بکنیم، الان داریم میخونیم برای کنکور، میگیم خب کارمون معنی داره در راستای این هدفه و انجامش میدیم. خود کنکور در راستای چه هدفیه، بریم دانشگاه، دانشگاه در راستای چه هدفیه، همینطور مرحله به مرحله. یعنی هر چه که کنشی رو معنادار میدونیم این هدف رو جستجو میکنیم خیلی مواقع، و اگه هدفی نباشه هم باز ممکنه ما احساس بی‌معنایی بکنیم. اما هدف زندگی، صحبت از هدف زندگیه که چیه هدف زندگی، و اگر اون هدف نباشه زندگی انسان بی‌معنیه. اینجا ما دو دسته پاسخ داریم که من اینجا ابتدایی مختصری میگم، بعد به موقعش برمیگردم و کامل توضیح. یه دسته اهداف یا یک نوع هدف، هدفیه که خالق این عالم از عالم داشته، و اگر ما در راست اگر اون هدف رو بشناسیم و در راستای اون هدف قرار بگیریم، ما زندگی معنی داری میتونیم داشته باشیم. اشاره کردم به جهانبینی دینی و هدفی که میده و طرحی که میده و معناداری که ایجاد میکنه و خیلی خیلی چیزهای دیگه که برای ما میاره. تو این چون مواقع میگیم هدف کشفیه، یعنی یه چیزی، یه هدفی و یه خالقی وجود داره، اراده‌ای داره، و اون خالق مثل انسان عمل میکنه، انسانواره که هدف داره از کارش، و این هدف رو ما باید کشف کنیم، بریم بشناسیم، باید مطابق اون زندگی بکنیم. اما یه موقع است که نه، به دلایل مختلف که جلوتر اشاره میکنم به این میرسیم که ما نه، هدفی برای کشف کردن وجود نداره یا امکان کشف کردنش وجود نداره، و ما باید بریم سراغ ساختن هدف، جعل هدف، هدف گذاری برای خودمون. خب این پس منظور از هدف زندگی، هدف زندگی هم به این معنی که زندگی شخص من برای چی ایجاد شده، به چه فرجامی قرار بوده برسه، این خالق از زندگی شخص من چه هدفی داشته، یا از زندگی نوع انسان چه هدفی داشته، یعنی هدفی فی نفسه برای زندگی انسانی و نه چیز دیگه. خب تو معنای دوم میگن کارکرد زندگیه. ببینید یه موقع ممکنه که زندگی فرد من هدف نداشته باشه، هدف خاصی نداشته باشه، من میتونستم باشم میتونستم نباشم، اما به عنوان یه جزئی از یه کل کارکرد داره. یا زندگی نوع انسان هدفی نداشته باشه، انسان به طور خاص که بگیم انسان خلق شده که این اتفاق بیفته، میگیم این به عنوان یه جزئی از یه کل کار کرد داره، مثلا طرح کیهانی وجود داره که در این طرح کیهانی زندگی انسان کار کرد. خب مثال بهترشو بزنم، فرض کنید یه تلویزیونی داریم یا یخچالی داریم که یک عالمه پیچ و مهره داره. این مثلا مثال تلویزیون رو در نظر بگیرید. این پیچ‌ها وقتی پیچ افتاده کنار باشن هیچ ارزشی ندارن. شما جعبه ابزارتون رو باز کنید پر پیچه، هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون کار کردی نداره، هیچ معنایی نداره. چرا؟ چون توی طرحی چیزی استفاده نمیشه، کاری نمیکنه. اما وقتی که میاد پیچ این تلویزیون میشه و اون جای خاص رو میبنده، اگر نباشه اون تلویزیون کار نمیکنه، اون تلویزیون سر هم نمیشه. اگر باشه این تلویزیون کار میکنه. اینجا میگیم این پیچ ارزش پیدا کرد، این پیچ کار کرد پیدا کرد، این پیچ معنا پیدا کرد. دیگه این پیچ با هر پیچ دیگه فرق میکنه. اگه گم بشه مسئله است و اینطوریه که میگیم دیگه گالم پیچ تو جعبه ابزار ما ریخته. خب بعضی ها معتقدن که وقتی از معنای زندگی انسان صحبت میکنیم، نه از هدفی برای زندگی انسان، فرد انسان یا نوع انسان، از کارکرد این زندگی فردی یا نوعی در یک طرح کیهانی صحبت میکنیم. تو مدل اول ببینید، تو مدل اول اینه که میگن انسان اشرف مخلوقاته، شاید تو اون مدل میگنجه. انسان هدفه و زندگی انسانی هدف، بقیه در نسبت با کارکردی که با انسان دارن سنجیده میشن. اما تو این طرح دوم انسان میتونه کارکردی در یک هدف بزرگتر داشته باشه که به نظر میاد علارغم اون که تصور میشه نگاه ادیان و به طور خاص اسلام اون نگاه اوله، اما به نظر میاد نگاه دومه، یعنی دقل میشه قرائن و شواهدی براش پیدا کرد برای این نگاه دوم. و پس اگر یک طرحی وجود نداشته باشه و انسان جزی از این نباشه، کاری نکنه تو این مجموع، میگیم زندگی انسان بی‌معناست. داریم از چی صحبت میکنیم؟ نه از احساس معنا و بی‌معنایی، داریم از معناداری و بیمعنایی واقعی زندگی صحبت میکنیم. خب اینم معنای دوم. شاید بشه اون اولی رو گذاشت هدفی فی نفسه برای زندگی، اینو گذاشت هدفی لغیره به تعبیر فیلسوفانه، یعنی برای چیز دیگه. خب یه معنای سومی رو هم از معنا در که از کلمه معنا توی تعبیر معنای زندگی مراد میکنن که خب به اون احساس معناداری و بی‌معنایی نزدیکه، و اون اینه که زندگی عقلانیت عملی داشته باشه، هزینه و فایدهش منطقی باشه، زندگی بی‌ارزه روی هم رفته. خب مثلا میگید که من این همه درد دارم، پولم ندارم، این همه رنجم میکشم، فارغ از این که اصلا طرح کیهانی وجود داره که من جزئی از اون هستم یا نیستم، فارغ از اینکه زندگی انسانی هدفی دارد یا ندارد، اصلا این زندگی نمیارزه زندگی کردنش، نمردنش به مردنش بهتره. من برم خودم بندازم جلوی ماشینی که حداقل دیمو بگیرن بدن به خانوادم. اینجا بحث ارزیدن زندگیه، میارزد یا نمیارزد، سود و فایده، یا به تعبیر درسترش عقلانیت عملی. خب زندگی به طرق مختلفی میتونه نیارزه، زندگی تو دورهایی میتونه بیارزه، تو دورهایی میتونه نیارزه. شما تو آشویتس باشید ممکنه زندگی نیارزه، جایی که اردوگاه کار اجباری بود که نازی ها ساخته بودن تو جنگ جهانی. یا اگر شما مریضی های زیادی داشته باشید، شاید فکر کنید زندگی نیارزه. یا اگر شکست عشقی سنگینی خورده باشید، فکر کنید بدون اون زندگی ممکن اصلا بگید زندگی نمیارزه. و این فارغ از احساس معناداری یا بی‌معنایی که با اون ربط داره، مستقلا یک عقلانیت عملی رو هم شما اینجا می‌سنجید. پس اون مقالاتی که میگن آیا زندگی فی نفس، آیا زندگی ارزش زیستن دارد، این مقاله معروفی داره ویلیام جیمز، ناظر به اینه و میگه من باید پرسش شخصیمو پاسخ بدم که آیا زندگی می‌ارزه یا نمی‌ارزه. خب اینم پس بخش دومه صحبت من. بخش اولی سری مقدمات بود، یه سری تفکیک‌های نظری بود و یه سری در واقع گفتن این که بعضی سوالشون نیست باشن برن سراغ کارشون، برن دنبال یه حال خوب و نشینن اینجا سوال فلسفی رو گوش بکنن و بحث بکنن و بشنبن. بخش دوم در مورد کلمه معنا تو تعبیر معنای زندگی بود که گفتیم معنای هدفه، به معنای کار کرده و به معنای ارزش. توی بخش سوم میخوام برم سراغ رویکردهای مختلفی که وجود داره به بحث هدف و کار کرد. من این دوتا رو یک کاسه میکنم بخاطر این خیلی به هم نزدیک میشن. تو بحث هدف و کار کرد، یکی از گزینه‌های آشنا و معروف و همیشگی که امروز هم میگیم انسان زندگیش بی‌معنا شده، میگیم در نتیجه خالی شدن از اونه، بحث اینه که فکر کنیم یه خالقی وجود داره، خالقی که اولا خالقی وجود داره، دوماً هدفمنده، و سوماً ما میتونیم این هدف رو مستقیماً بشناسیم. پس روی کرده اول اینه به مسئله هدف و کار کرده زندگی، پاسخ پرسش معنای زندگی. من میخوام 4 تا روی کرده بگم. روی کرده خودتون هم میبینید پله پله این روی کرده از هم فاصله میگیرن. روی کرده اول، جهان خالقی داره، خالق هدفمنده و ما امکان شناسایی مستقیم هدف اونو داریم و بعد دیگه زندگیمون رو بر اساس اون تنظیم میکنیم. اینکه امکان شناخت مستقیم رو داریم به این معنیه که این خالق به نحوی به ما گفته، خبر داده. اینجا مسئله معنای زندگی مسئله شناختی میشه، مسئله معرفتی میشه. ما میریم سراغ این که ببینیم چطور با خالق با ما حرف زده، این خالق هدفمند که طرحی داشته، و میریم سراغ ادیان و از اونها میشنویم که خدا برای جهان این هدف رو داشته، این روایت رو از جهان داشته و چیزهای از این دست. و این مدل امتیازات خیلی ویژه‌ای داره. امتیاز اصلیش اینه که پاسخ سرراست و روشنی میده به این مسئله مهم همیشگی تاثیرگذار. و بعد وقتی سراغ ادیان میریم میبینیم فقط این پاسخ هم ندادن، گفتن که خدا برای این ساخته و با این هدف ساخته، اینم منیوالش، دستورالعملش، بر اساس اینم زندگی بکنید، این هدفم تامین میشه. یعنی پکیج کامل، هم هدفو گفته، هم دستورالعمل تحقق این هدفو گفته. و کافیه که ما بریم، بگردیم، پیامبر رو پیدا بکنیم، اینا رو بشنویم. و ابعاد مختلف زندگیمون جهت پیدا میکنه، از ازدواج، از فرزنددار شدن، کار کردن، مردن، حتی بعد از مردن قصه میگه در مورد بعد جهان پس از مرگ، و این قصه ما رو معنیدار میکنه. این که میگم قصه منظور روایت ها، معنی اینش نبید که میگم قصه است، یه روایت که میده و توی طرح کلان کار ما رو تا حد خیلی زیادی راه میندازه. اما ممکنه برای بعضی ها این کافی نباشه به دلایل مختلف. پیشفرض های الهیاتیشون نتونن قبول بکنن، ممکنه فکر کنن که خب اگه یه دونه دین بود که خب ما می رفتیم سراغش دیگه تردیدی نبود، مسئله ای نبود، ولی این همه دین وجود داره، کدوم پاسخ کدومی که از اینها؟ بعضی از ادیان به خدا و جهان پس از مرگ قائلن، بعضی از ادیان مثل ادیان بودیستی و هندویستی اینها اصلا چیز ندارن، به خدا قائل نیستن، کمال مطلوبشون هم بهشت نیست، نیرواناست مثلا. و ممکنه برشون یا میگم یا پیشفرضه الهیاتیشو قبول نداشته باشن، یا فکر بکنن که کدوم یکی از این ادیان درست میگه. همین پرسشایی که ممکنه حول مسائل فلسفی دین به وجود بیاد و نتونن از این استفاده بکنن، یا اینکه بگن اصلا درست، این دین خاص درست، این روایت درست، من همین رو فهمیدم، ولی بازم سردر نمیارم از این هدف. این هدف چیه؟ خودتونم حتما تأمل کردید، بهش فکر کردید، به این که خب انا خلقنا الانسان، حالا یه تعبیر دارن یادم نمیاد، لیعبدون میگه، برای اینکه عبادت بکنن، و یا این که مثلا میگن بریم بهشت یا تقرب خدا. علارغمی که میگید این پاسخ مستقیمه و ما هم بهش دسترسی داریم، پاسخ نمیتونید بفهمیدش، پاسخ براتون کافی نیست. خب من برم تا ابد تو بهش چه کار بکنم؟ یعنی نمیتونید باش ارتباط برقرار بکنید. اگر اینطوری هستید و این پاسخ حالا به دلیل پیشفرض‌های الهیاتیش، به دلیل تکثر پاسخ‌ها، به دلیل نامفهوم بودن خود این پاسخ و هر چیز دیگه‌ای براتون قابل قبولی نیست، شما به تعبیری از این دسته خارج میشید. کسایی که میگن جهان هدفی داره، حالا چه زندگی انسانی به طور شخصی زندگی من چه زندگی نوع انسان، چه انسان به عنوان جزی از یک کل در یک کارکرد بزرگ، یک کارکرد در یک کل بزرگتر که اون هدف داشته باشه، خدا برای اون هدف داشته باشه. همه اینها از این دسته خارج میشید که فکر کنید خدایی وجود دارد که هدفی دارد و شما هدفش رو میتونید مستقیما بهش پی ببرید و پیروی بکنید. بریم سراغ دسته دوم. دسته دوم میگن که خالقی وجود داره، خالق هم هدفمنده، اما امکان شناسایی مستقیم هدف اون وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم یه روایت مستقیمی هست، چیزی که ادیان دادن، که ما اونو میشنویم و بر اساس اون زندگیمونو پیش میبریم. ولی ما میدونیم خالقی هست، نظم تو عالم وجود داره، طرح وجود داره، میشه بدون قاعده و بدون هدف بوده باشه. و ولی این هدف به نظر نمیاد این هدفی باشه که میگن، یا ما نمیتونیم قانع بشیم، یا سر در نمیاریم. به تعبیری ما درگیر اختفای الهی هستیم، یا اختفای الهی، یعنی خدا جهان رو خلق کرده و دوره و ما بهش دسترسی نداریم و نمیتونیم ذهنش رو بخونیم، به ذهنش رو بشنویم. یا اینکه خدا اختفا هم پیدا نکرده، یک دنیا نشونه گذاشته، عقل هم به ما داده، گفته خب بر اساس عقل خودتون دارید بفهمید، چرا من باید مستقیم به شما بگم؟ پس این روایت وجود خدای خالق هدفمندی وجود داره، امکان شناسایی مستقیم، پیام مستقیم وجود نداره، ما باید بریم. اینجاست که ما باید بشینیم ببینیم چیزها وقتی کار میکنن، خوب کار میکنن، به چه نتیجه میرسن. زندگی انسانی هم جزئی از همون میشه. مثلا یه درخت وقتی که خوب آب بخوره، رشد بکنه، میوه میده و این میوه میشه محصول اون درخت و اون میوه حالا در خدمت اینه که اون دونه بیفته تو خاک رشد بکنه یا هر چیز دیگه. یعنی درخت یک کمال نوعی داره که بهش میرسه، گربه یک کمال نوعی داره بهش میرسه، به عنوان جزی از نوع خودش، به عنوان جزی از اکوسیستم به کمال خودش میرسه. اینجا هم میگیم خب با این مدل انسان هم مثل قابلیتایی داره دیگه، اگه درخت این قابلیت ها رو داره به این کمالش میرسه، میتونیم فرض کنیم اون خالقه که هدف داشته اینو گذاشته براش، این هدفش بوده. درخت که نمیتونه پی ببره، فقط پیروی میکنه، ولی ما چون عقل داریم میتونیم هم پی ببریم و زندگیمون روش تنظیم بکنیم و بیان ببینیم آدم ها چه کار میکنن، در واقع آدم ها چه قابلیت هایی دارن. این قابلیت ها میگن که خب زندگی انسانی اگر هدفی داشته باشه، تحقق این قابلیت ها و شکوفایی این قابلیت هاست. اینجا وضعیت فیلسوفا مثل ارسطو و دیگران اومدن از شکوفایی انسانی یا کمال انسانی صحبت کردن و خب باز روایت ها متفاوته که کمال برای انسان چیه؟ آیا کمال برای انسان در اجتماع بودنه؟ کمال برای انسان به فعلیت رسوندن قابلیت هایی که داره؟ مثلا من میتونم آواز بخونم، پس این یه قابلیتی میتونه به فعلیت برسه، من میتونم به دیگران خدمت بکنم، من میتونم بشناسم و و و چیزهای دیگه. اینم یه مدل دیگه است که حالا میتونیم لابلای پرسش و پاسخ بهش برسیم. چند دقیقه از بحثمون رو پیش بردیم، چند دقیقه رفتیم، به من یک گزارشی بدید بکنم خودم بتونم ببینم. خب نیستم. گزینه سوم در مورد هدف و کار کرد اینه که بگیم خالق هدفمندی وجود نداره. فرض نکنیم جهان N به اضافه یک تا موجوده، یعنی N تا موجودات جهانن، یکی هم خالقه که طرحی داره. بگیم خالق هدفمندی، خالقی وجود نداره. این که بگیم خالقی وجود داره و هدفمند نیست دیگه یکم گوشش بازه به تعبیره نه عرفی. بگیم خالقی وجود نداره ولی جهان داره کارشو میکنه، جهانی وجود داره. این هرچند این فرض ممکنه قریب به نظر برسه، ولی این امکانش تو بحث فلسفه دین هست و مطرحه که موجودی به عنوان خالق مستقل از عالم نباشه. وارد بحث الهیاتیش نمیشیم، اما تو اینجا هم ما میتونیم علارغم این که از هدف صحبت نمی کنیم، هدف زندگی انسانی صحبت نمی کنیم، اما می تونیم از کارکرد انسان صحبت بکنیم. کارکرد انسان اینه که به عنوان یکی از عناصر این جهان به بقای این جهان کمک بکنه و جهان رو پیش ببره. دسته در جهان بینیای محیط زیستی که میگن اکوسیستم رو باید مراقبت کرد، باید نقش خودمون رو تو اکوسیستم بازی بکنیم و سکولارن و مسئله معنا رو مستقل میدونن از خدا یا حتی ملحدن، اونا حرفشون همچین چیزیه که ما باید کارکرد خودمون رو تو جهان بازی بکنیم علارغم این که خدای وجود نداره. خب این رو شاید سوم، باز لابلای پرسش و پاسخ ها میشه در موردشون حرف زد. روی کرده چهارم که میگه خالق هدفمندی وجود نداره، کارکرد عالم رو هم، کارکرد ما در عالم رو هم نمیدونیم چیه، یا اصلا همه اینها ممکنه وجود داشته باشه ولی ما یه پرانتز گنده ایم. یعنی چی؟ یعنی این پرسش ها نمیتونیم بهشون پاسخ بدیم، گذاشتیمشون داخل پرانتز، یه نگاه پدیدارشناسانه به عالم. نمیدونیم خالقی وجود داره، نمیدونیم اگه وجود داشته باشه هدفی داره، هیچ کدوم دسترسی درستی بهشون نداریم که بفهمیم. یا اصلا میگیم خالقی وجود داره اما ما نمیتونیم منظورش رو بفهمیم. چه در این حالت که بگیم خالقی وجود نداره که هدف داشته باشه و اینکه ما نقشی در عالم، کارکردی در عالم داشته باشیم، چه بگیم خالقی وجود داره ما به ذهنش دسترسی نداریم. ما یک زندگی 70-80 ساله روبرو هستیم در واقع مستقل از همه اینها، همه اینها داخل پرانتز. اینجا هم باز ما با مسئله هدف روبرویم، اما دیگه اینجا هدف کشف کردنی نیست. این نیست که ما بریم ببینیم ذهن خدا چیه، از رو طبیعت بفهمیم بالقوه‌های انسانی چیه و و و چیزهای دیگه. اینجا هدف ساختنیه. شناختی که اینجا به درد ما میخوره خودشناسیه، نه شناخت ذهن خدا. و من میخوام روی این قسمت آخر، روی این مدل چهارم بحث بکنم. این مدل‌ها یک ویژگی دارن، اینه که به نظر میاد تا حد زیادی با پاسخهای مختلف پرسش‌های قبلی میتونه سازگار باشه. یعنی ساختن اهدافی برای زندگی اگر با صداقت و جدیت کافی صورت بگیره، واقعا ممکن اگر خالقی وجود داشته باشه و هدفی داشته باشه به اون هدف اون خالق نزدیک باشه. صداقت و جدیت منظورم چیه؟ یعنی به خودمون دروغ نگیم، خودفریبی نداشته باشیم، به خاطر منافعی برای خودمون و دیگران چیزهایی رو پنهان نکنیم، هر چی که جستجومون بهمون گفت اون رو بریم. جدیت هم به این معنی که تنبلی نکنیم، تا جایی که میتونیم نتایج شناخت هامون به هزینه هایی که داره و لوازمی که داره پایبند باشیم. بعضی ها مثل آقای دکتر فنایی میگن ما به حقیقت دسترسی نداریم، ما به روش جستجوی حقیقت دسترسی داریم. و روش چیه؟ صداقت و جدیت. خب پس تو این مدل چهارم اهداف ساختنیه، اهداف جعلیه و این مدل علاوه معرفتی هم توجیه میشه و این مدل به ذهن خیلی از ماها هم نزدیکه و ما پرسشمون اینه که چه چیزی رو برای خودمون هدف بذاریم. حتی ممکن اگه هدفمون هدف جعلی ساختنی باشه، هدف گذاری شخصی باشه، ممکن انتخاب بکنیم بریم بگیم ما هدف فلان دینو علارغم پاسخ‌های، علارغم ناکافی بودن معرفتیش من میپذیرم. خب چرا؟ چون با این دین بزرگ شدم، چون حس خوبی به من میده، چون چیزای دیگه. اوکی، اگه بتونیم صداقت و جدیت داشته باشیم خوب و کافیه. خب اینم بخش سوم بحث و یه فاز کوتاه بزنیم. تونستید همراه باشید با بحث، تونستید بنویسید اجزایشو همراهی بکنید، حداقل چند نفری به من پاسخ بدن که بدونم هستید و پیگیری میکنید. خب خوبه. مشکلات کلاس آنلاین اینه که آدم از یه جایی به بحثی کم کم فکر میکنه که باید باشه داره قرصاشو بخوره، چون داره با خودش حرف میزنه. الان صداتون درست شد، خوب شد.
فکر میکنم این مشکل این سایته که اولش انگاه صدای شما رو ما نداشتن. خب من الان میکروفون خودم رو قطع میکنم و از یه جا به بعد که خوشش پاسخ شد شفایی و وبکم هم میتونم دوستان در خدمت شما باشه.
چه خوب، ممنونم. ببینید، پس قسمت اول سری مقدمات بود، من مرور میکنم، مدلم خیلی معلمیه. قسمت دوم در مورد کلمه معنا در تعبیر معنای زندگی صحبت کردیم، گفتیم هدف، کارکرد، ارزش. بعد تو قسمت سوم گفتیم بحث هدف و کارکرد که مطرح میکنیم حالتهای مختلفی میتونه باشه، خدای خالق هدفمندی باشه که ما دسترسی مستقیم به هدفش داریم، یه مدل میشه ما داریم هدفش رو از ادیان بشنویم و کشف بکنیم و مطابق اون زندگی بکنیم، پروژمون میشه دیگه شناخت حقیقت دینی و دینداران زیستن. مدل دوم اینه که خدای خالقی وجود داشته باشه، ما دسترسی مستقیمی بهش نداشته باشیم، هدفمون میشه شناخت، کارمون میشه شناخت طبیعت، شناخت انسان و شناخت این که احتمالاً ذهن خدا چیه و بر اساس اون زندگی رو چیدن. حالت سوم اینه که میگیم اصلا خدای وجود نداره، اما ما جزی از یک طرح کیهانی هستیم، جز یک نظم کیهانی هستیم و بر اساس اون رول خودمون رو تو اکوسیستم بازی بکنیم. و چهارمی که میگه خدای خالقی وجود نداره یا نمیدونم، لا ادریه، که این موضوع لا ادریگری موضوع خب خیلی هست توی عصر جدید. حالا اینجا باید بریم سراغ این که گفتم خودمون هدف بسازیم و بذاریم، و اینجا مهمترین معرفتی که به درد ما میخوره معرفت نفسه یا خودشناسیه، که جلوتر میگم خودشناسی ها رو احتمالا چطوری میتونیم داشته باشیم. خودشناسی رو توی این مدل مسئله خیلی شخصی تره و ما باید بتونیم آمیزه ای از چند تا خیر فی نفسه رو تو زندگیمون داشته باشیم. تو بعضی از مدل ها 3 تا، تو بعضی مدل ها 4 تا، تو بعضی مدل ها 7 تا از چیزایی که فی نفسه ارزشمندن. مدل معروف سنتیش مدل سقراطی افلاطونیه که میگه خیرهای فی نفسه حقیقت و خوبی های فی نفسه، اهداف فی نفسه ارزشمند، حقیقت و خیر و زیبایی هم. من ترجیح میدم یه چیز چهارمی هم توش اضافه بکنم و اونم ارتباط یا رابطه است. این چهارمی رو هم اضافه بکنیم و ادعا اینه زندگی معنی دار به معنای معنایی که ما میسازیم براش و میذاریم و به ما احساس معناداری میده، احساس پوری میده و هدف داره، جهت داره، میدونیم به چه سمتی میخوایم بریم، انتخابامونو بر اساس اون میخوایم بکنیم و و و چیزهای دیگه، یعنی زندگیمون یه کانون پیدا میکنه، ترکیبی از این چند تا خیره، لااقل این 4 تا خیر. توی یکی یکمش بیشتره، توی یکی یکمش کمتره. حقیقت، خیر، زیبایی، رابطه. میتونستم رابطه رو نذارم، بگم حقیقت و خیر و زیبایی، یکم مقوله خیر رو بستش بدم، اما میخوام اون 4 رو میتونم بذارم مستقل در موردش صحبت بکنم. این که گفتم خودشناسی خیلی مهمه اینه که بدونیم تو این آمیزهی که میخوایم از این 4 تا بسازیم کدومش برای ما باید بیشتر باشه، رو کدومش بیشتر باید سرمایه گذار کنیم. برای من اینش باید بیشتر باشه، برای یکی دیگه یه چیز دیگهش، برای یکی دیگه یه چیز دیگه. این آمیزه برای آدم مختلف متفاوت. حقیقت یعنی چی؟ و جستجوی حقیقت و اینکه حقیقت میتونه به زندگی هدف بده و معنی بده. ببینید اون مثال معروف هست که دانشمندی رفت بالای پشت بوم خونش کشفی کرده و گفت کجا شاهزاده ها که بیان این لذت عمیق که من دارم میبرم و درک بکنن. خیلی از آدم ها از فهمیدن و شناختن لذت میبرن، خیلی زیادم لذت میبرن. اینجور آدم ها میتونن هدفی که تو زندگیشون میذارن هدف از جنس جستجوی حقیقت باشه. حالا این جستجوی حقیقت میتونه حقیقت علمی باشه، حقیقت فلسفی باشه، حتی حقیقتش به معنی شناخت خود باشه، شناخت دیگری باشه. اگر جلسات روان درمانی رفته باشید میبینید چقدر خودشناسی میتونه جذاب باشه برای آدم و لذت بخش باشه. و این جستجوی حقیقت و به دنبال حقیقت رفتن تعیین بکنه که من چه مقدماتی رو فراهم بکنم، امسال کجا برم، چه کار بکنم، کدوم دانشگاه برم، کدوم کتاب رو بخونم، چطوری وقتم رو بذارم، چقدر وقتم رو صرف شناخت خودم بکنم. میبینید چقدر میتونه زندگی رو پر بکنه و جهت بده برای کسی که لذت زیادی از جستجوی حقیقت میبره. این چرا برای آدم های مختلف اینها متفاوته دلال روانشناختی داره، لازم شد بهش میپردازیم. جستجوی حقیقت پس اینه، حقیقتی در مورد عالم، حقیقتی در مورد طبیعت، انسانها، خود و و غیر چیزهای مختلفی که میتونی بشناسیم. دومین چیز رابطه است، بذارید رابطه رو اینجا دوم بگم، اینه که ما با دیگران در ارتباط باشیم، برای دیگران حضور داشته باشیم، دیگران برای ما حضور داشته باشن، رابطه بسازیم، رابطه ها رو پرورش بدیم، به رشد دیگران کمک بکنیم و در واقع خود رابطه داشتن و دوستی ساختن و صمیمیت، عشق، شناختن. صدای بچه میاد تو دستگیر.
دوستان عزیز میکروفونشون رو ببندن که استاد تدریس میکنن صداشون نیاد.
نه نه نه، از سمت خودم دارم میگم، دارم میگم آه. صدای بچه.
بله بله
نمیاد صدا.
اشکال نداره، شما راحت باشه.
درسته. خب توی اینجا خود رابطه داشتن با دیگری و از تنهایی در اومدن میتونی هدف ارزشمند باشه که آدم زندگیشو صرف این بکنه، صرف جستجوی عشق بکنه، صرف جستجوی دوستی بکنه، صرف نگه داشتن روابطش بکنه. دیدید بعضی ها مهمترین چیز براشون تو زندگی اینه که روابطشون حفظ بکنن، صله رحم داشته باشن و خیلی چیز دیگه. خیر دسته چهارمه و اینه که ما دسته سوم اینه که ما به دیگران نفع برسونیم، رنجی از دیگران کم بکنیم. دیگران میتونه شامل انسان‌ها باشه، حیوانات باشه، چیز دیگه. دیدید بعضی ها عمرشون و زندگیشون رو صرف این میکنن که به دیگران نفع برسونن، کار فعالیت NGO بکنن، فعالیت خیریه‌ای بکنن، اصلا میرن مشاغلی رو انتخاب میکنن که درد و رنجی رو از آدم رو کم بکنن. وقتی این کار رو دارن میکنن زندگیشون جهت داره، میدونن چه کار دارن میکنن، لذت میبرن از زندگیشون، فارغ از این که اون طرح کیهانی چی باشه که میگم اگه ما با صداقت و جدیت بپردازیم بهش ممکنه واقعا تو مسیرم قرار بگیریم. اینها میان اولویتشون میذارن به خیر رسوندن. شاید این اگه بره دانشگاه تحصیل بکنه و جستجوی معرفتی بکنه، تو آزمایشگاه باشه، مطالعه فلسفی بکنه یا هر چیز دیگه‌ای، انقدی حالش خوب نباشه که در این حالت هست. و اینطوری هم نیست که بگیم فقط این آدم ها اینطوری، نه، گفتم آمیزه های مختلفیه. توی یکی حقیقت جویی و حقیقت برجسته است، توی یکی رابطه خواهی و دلبستگی برجسته است، توی یکی نفرسوندن و رنج کاستن برجسته است. و چهارمی هم زیبایی خلق کردنه، خلق هنری، آفرینشگری. این هم از اون چیزاییه که میگن خیر فی نفس است یا خوبی فی نفس است. و بعضی زندگیشون رو صرف این میکنن و باید بکنن، چیزی بسازن، از بنا تا اثر هنری تا اثر متن ادبی، یک موسیقی. و این آدم اینطوری زندگیشو پر میکنه. ممکنه برای ما خیلی معنیدار نباشه یک نفر چطور تمام عمرشو داره صرف میکنه یک اثر موسیقی خیلی خوب بسازه، ولی برای اون معنی داره. ببخشید این صدای بچه میاد این وسط. خب پس حقیقت، رابطه، خیر، زیبایی. ما باید خودشناسی داشته باشیم، به خودشناسی، به دنبال خودشناسی باشیم تا بتونیم بفهمیم چه ترکیبی از این چهارتا بهترین زندگی برای ماست. که گفتم اگر با صداقت و جدیت باشه احتمالاً به طرح خالق هم نزدیک بشه. چون بعدیان هم نگاه بکنید همین ها رو کم و بیش از ما میخوان، ولی خب این با فرض داخل پرانتز گذاشتن اون هست. من به خودم که نگاه میکنم میبینم که ترکیبی از این چهارتا است. خانه سجربش شخصی بگم گهگودارش حس میکنم، با اینکه خب محصل فلسفه بودم، فلسفه خوندم و کار فلسفی میکنم، باید مثلا میگم تلقی شخصی کاری از جنس روان درمانگری بکنم. چرا؟ خاطر اینکه حس میکنم تو روان درمانگری ترکیب از این چند تا هست: شناخت انسان، روان انسان، جزئیات آگاهی، ناهوشیاری و چیزایی از این دست که خب جنبه حقیقت طلبی رو ارضا میکنه. اینکه بخواد از درد و رنج آدم ها کم بکنی، گرهی رو باز بکنی، حالی رو خوب بکنی، انسداد و گرفتگی عاطفی رو در بیاری، این خیر داره توش و لذت این رو به آدم میده. و شما کم کم مجبور میشید هی راه‌حلایی رو به کار ببرید، ترفندایی رو بزنید، انگار به نحوی چیزی رو خلق بکنید. خیلی هم میگن که روان درمانگری کار آرتیستیک و هنری هم هست. بس میکنم این ستا و اون رابطه ساختن با آدم ها برای من نرسه میشه. این روایت شخصی من. یک کسی میتونه بگه که نه جستجوی حقیقت برای من خیلی پررنگ تره. یک کسی میتونه بگه خیر. بعضی ها من یه مطلبی همین چند روز پیش توی کانالم نوشته بودم گذاشته بودم، اینی که روز شکوفایی بعضی هاست این بحران کرونا. کیا؟ کسایی که خیر تو زندگیشون خیلی برجسته است، کسایی که درد و رنج وقتی هست علارغم این که ناراحت میشن که درد و رنج هست، اما فرصت این رو پیدا میکنن که خودشون رو شکوفا بکنن، چیزی که تو زندگی روزمره شاید اونقدی چیز نباشه. اینا اون کسایی هن که میرن و علارغم تمام مخاطراتی که ما ازش فرار میکنیم میایم تو خونه هامون، میرن تو دل اون بحران. روز به یک معنا خوب اونهاست، روز شکوفایی اونهاست. یا دسته ای هم که خب خلق میکنن و هر چیزایی از این دست. این هم پس روایت معنایابی به معنای هدف زندگی، اما نه هدف کشفی، هدف جعلی، آمیزه ای از این چند تا که خودشناسی باید داشته باشیم براش. اما خودشناسی چطور میتونه به دست بیاد؟ خودشناسی رو معمولا خودشناسی روانشناختی میدونن، خودشناسی عرفانی هم ما داریم، اما به نظر میاد خودشناسی در دوران جدید در انحصار روانشناس هاست و حتی مدل های عارفانه رو اونا تو خودشون جذب کردن. کتابایی هست، مثلا میگم کتاب زندگی برازنده من که بر اساس کوهن الگوهای یونگیه، که میگه خب مثلا شما چه تیپ شخصیتی دارید و احتمالاً تیپ شخصیتی چه ویژگی هایی داره، یا مثلا کتاب هنر شناخت مردم که بهتون میگه این تیپ چه ویژگی هایی، چه تیپی هستید و چه ویژگی هایی دارید و چه خواسته هایی رو میتونید داشته باشید. یه بخشی اینه، یه بخشی هم درون نگری و تجربه است. آدم سنش که پایینه واقعا نمیدونه چطوری زندگیشو معنی دار بکنه به این معنی که چه آمیزهی براش ارزشمندتره، اما بزرگتر که میشه در اصل تجربه و تعمل این شناخته پیدا میکنه. نکته پایانی که در مورد این مدل هست اینه که توی این مدل تو دوره‌های مختلف ممکنه هدف ما و طرح ما متفاوت بشه. ممکنه من در 40 سالگی یا 50 سالگی برام خیر و کاستن از درد و رنج دیگران خیلی مهمتر از زمانی باشه که مثلا از 20 سالگی باشه. یا آفرینش هنری ممکنه تو 20 سالگی برای من معنی دار نباشه، اما تو 50 سالگی برای من خیلی معنی دار باشه و من باید برم و این اون رو کسب بکنم و این آمیزه رو تکمیل بکنم. فکر میکنم بحثم رو کامل کردم، حداقل اون چیزی که تو ذهنم بود. یه مرور مختصری میکنم و بعدم در خدمتتون هستم. پس در 4 قسمت صحبت کردیم، امیدوارم خسته نباشید از این، خسته نشید این تکرارای من. در 4 قسمت صحبت کردیم، مقدماتی در مورد احساس بی‌معنایی و معنا داریم و مسئله معنا، مفهوم معنا در تعبیر معنای زندگی، اقسام پرداختن به هدف و کار کرد و مدلی که خیلی زمینی تر، قابل استفاده تر و انضمامی تره. البته میگم من نافی مدل های دیگه نیستم. این مدل وقتی بهش میپردازم به خاطر اینکه تو این مدل ما باید مسئله رو حل بکنیم. تو مدلی که هدف کشفیه و ذهن آدم بهش آروم میشه و میتونه هم بپذیره، دیگه اصلا این بحثا نیست. شما باید برید بخونید، شما باید برید ذهن خدا رو بشنوید، هدف رو بشنوید، شروع کنید بر اساس اون کار کردن. اونجا هم مداخله روانشناختی فلسفی هست ولی خیلی کمتره. اونجا بیشتر شما گیرنده هستید و مجری هستید، اما تو این آخری که خب وایسادیم بیشتر روش، شما سازنده هستید، خلق کننده هستید، نظم دهنده هستید، شما بازیگر اصلی هستید. چه معنی شناخت، چه معنی در واقع عمل کردن. خب ممنونم از حوصله‌تون. اگر دوست داشته باشید مقالاتی رو میتونم بهتون معرفی بکنم، مقالات و کتاب‌هایی رو. الان تو ذهنم مثلا مقالات کتاب مهر ماندگارای ملکیان میاد، حقیقت جل و حقیقت جل معنای زندگی، بی دلیلی بی معنایی، اختراعی درباره معنای زندگی، کتاب در جستجوی معنایی که آقای دکتر خداپرست ترجمه کردن و همین. حالا اگه لازم بود میگم. من در خدمت شما هستم آقای کاویانی، مدیریت کنید و بگید که من چه بکنم.
آقای دکتر دست شما درد نکنه، خیلی دستبندی کلاس شده فوق‌العاده بود، من که به شخصه استفاده کردم. حالا من اولین سالو مطرح می‌کنم تا دوستانم که نوبتی همه درخواست سوال دارم بعدم مطرح کنم. می‌خواستم از شما خواهش کنم اون بخش صداقت و جدیت رو که مطرح کردید یه توضیح حالا مختصری یکم بازش کنید، اینو ممنون میشم. متشکرم.
خواهش می‌کنم. ببینید ما همیشه این پرسش رو در نسبت با حقیقت داریم که حقیقت چیه. یه موقع از این در واقع نگاه افلاطونیه که لازم هم شد افلاطون به خاطرش به عالم مثل قائل بشه برای شناخت حقیقت. اینه که یه موقع ما میدونیم حقیقت چیه، بعد میریم بهش میرسیم، چک میکنیم با اینکه اون چیزی که میدونیم چیه، میگیم خب این حقیقته و ما فهمیدیمش. اما مسئله که ما اگه حقیقت رو بدونیم که دیگه دنبالش نمیدونیم. تو مدل افلاطونی بود که ما یه بار حقیقت رو دیدیم، بهش آگاهیم، ولی فراموش کردیم با تولدمون، اومدیم تو عالم یادمون رفته چیه. اما وقتی که جستجو میکنیم، آروم آروم میریم جلو، به یه چیزی میرسیم، یه آهانی میگیم، میگیم این همونی بود که من تو عالم مثل دیدم. یعنی در واقع اون تصویری که ما قدیم دیدیم بهمون کمک میکنه تشخیص بدیم این حقیقت. اما این خیلی پیش فرضی معرفت شناختی و هستی شناختی داره، نمیتونیم خیلی قبولش بکنیم. بیشتر اینطوری میاد که ما تصویر تصوری از حقیقت نداریم که باش چک بکنیم. ما در جستجوی حقیقت و در جستجوی حقیقت من صدام داره میپیچه، کاریش میشه که فکر میکنم شما باید میکروفونتون رو ببندید.
نه الان میکروفون اون دوستمون رو میبندم، شما دو مجرد ببندید. بفرمایید دوستان.
آره، ما در جستجوی حقیقت چون نمیدونیم حقیقت چیه و باید چک بکنیم، ما باید به روش پایبند باشیم. ما از این راه میریم، هر چی که بهش رسیدیم حقیقت. خب صحبت اینه که این روش چیه. تو تاریخ فلسفه خیلی زیاده و این چیزی که من مطرح کردم یک نمیشه بگفت یه روش نظاممنده، ولی یه ابزار روشی خوبه که مال منم نیست. من اینو اولین بار گفتم از آقای دکتر فنایی شنیدم، دکتر ابوالقاسم فنایی، که ما اگه صداقت و جدیت داشته باشیم هرچی که بهش برسیم حقیقته. اگه اون دنیا هم رفتیم میتونیم بگیم ببینید من تمام امکانات شناختی عاطفی استفاده کردم، این شد، مجبورم. و این صداقت چیه؟ اینه که اگر الف به است به جیم است، آنگاه من بپذیرم که الف جیم است. اگه یه روزی بعدن فهمیدم که این مقدمه الف به است یا مقدمه به جیم است غلط بود، نگم چون من 20 سال با این زندگی کردم اگه اینو بپذیرم اون 20 سالم میره رو هوا، دردم میاد و غیره، بگم الف به نیست، به جیم نیست، پس این استدلال غلطه، پس الف جیم نیست. این صداقت رو داشته باشم بذارم کنار، چیزی کمه. ما خیلی دروغ به خودمون میگیم، خیلی خیلی زیاد دروغ میگیم به دلایل روانشناختی. ما عملا به تعبیری پاسدار دروغ هامون هستیم. این کتاب خیلی خوبی هست، دروغ هایی که به خودمون میگوییم، فکر کنم فردریک جیمسون همچین اسمی، این کتاب روانشناختیه، پیدا کنید بخونیدش، از علل دروغ هامون صحبت میکنه. اما صداقت یعنی این، یعنی اگر یه موقعی عالم مقدمات ما و نتایج ما رو زیر سوال برد، بپذیریم. به کار بسیار دشواره. جدیت یعنی چی؟ جدیت به این معناست که ما توی مسیر همه انرژیمون هم بذاریم اگه برامون اولویت داری شناختنه. یعنی تو نگیم که حالا این که دشواره، این که سخته، این که حوصله‌شو ندارم، اینو که نمیخوام. نه، اگه واقعا برام موضوعیت داره کاملا ببرزیمش. اگه رفتیم اون دنیا بهمون گفتن که خب چرا بدیک باور نادرست پایبند بودی، بعد بگیم که خب هزینش زیاد بود، حوصله نداشتم، یا کلی نظم زندگیم تغییر میکرد و فلان، بگیم خب این کار میکردی، طبیعی که تو قرآن هم هست دیگه، لمل آتاجر چون بلند نشدید برید یه دیگه. این هم اون جدیت هست. اگه این دوتا شرط رو داشته باشیم، ادعا اینه ما همه اون چیزی که میتونستیم بذاریم و گذاشتیم. خب به ایکس رسیدیم، ایکس حقیقتیه که کل بضاعت ما توش بوده. به ایگرگ رسیدیم، کل بضاعت ما. کار سختیه این، همین دو کلمه، ولی اگه بتونیم اینو ببرزیم اگر در واقع آخرتی وجود داشته باشه ما اونجا هم پاسخ داریم، اونجا هم مجبوریم و احتمالاً به چیز بیراهی هم نرسیدیم. نمیدونم تونستم این سوال رو درست روشن جواب بدم یا نه.
سپاسگزارم استاد، خیلی لطف کردید. روز بجان شما صدای من رو دارید؟
بله علی جان، صداتون رو
بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم آقای دکتر و متشکرم بابت مطالبی که عنوان کردید. خیلی دستبندی شده و یعنی ساخت خوب درختی داشت، خوب تو ذهن من شکل گرفت. خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که من یه سوالی داشتم، حالا یه خورده در رابطه با خود بحث معنا هست. ما توی مقالات وقتی که نگاه میکنیم ببینیم عمدتا بحث مینینگ این لایف مطرحه. یعنی من اینجوری برخورد کردم، بیشتر مینینگ آف لایف خیلی کمه. مخصوصا ببینم آیا اصلا در واقع تفاوتی وجود داره، چون من بحث مینینگ این لایف اگه ما بخوایم اینو در نظر بگیریم میشه معنایی در زندگی، نه اون معنای غایی زندگی که در حقیقت حالا معنای زندگی من به طور کل چیه. این که حالا معناهایی در زندگی من هست یا نیست، یعنی در واقع ما زندگی رو بخش میکنیم به قسمت‌های مختلفی و حالا میتونه یه بخشش معنادار باشه یه بخشش نباشه. اما بحث معنای زندگی خود قضیه انگار کلانتر میشه. من توی مقالات غربی بیشتر میبینم، شخص من استگیر که داره رو بحث معنای زندگی هم خوب کار میکنه، بیشتر عنوانش رو میگه meaning in life. سوالم بیشتر تو همین رابطه است. آیا در واقع مشخصا من بخوام بگم آیا تفاوتی بین این دو هست یا نه؟
سوال درست و میکروفونتون رو میتونید ببندید، من صدا میپیچه برای خودم الان. خوب الو، آها درست شد. خب ببینید، سوال درستیه و نظم بحث منم نشون میده که در نهایت به مینینگ این لایف رسیدم، در صورتی که مینینگ آف لایف هم صحبت کردم. اونجایی که میگیم هدف کشفی از زندگی گویا مینینگ آف لایفه، یعنی معنای زندگی چیه. اونجایی که صحبت کارکرد زندگی ما در یک طرح بزرگتر مینینگ آف لایفه و معنای زندگی من اون موقع میشه مطابقت با این معنایی که زندگی داره. اما اون مدل چهارمی که صحبت کردم که گفتم با یک پرانتز معرفتی همراهه، با یک نگاه پدیدارشناسانه همراهه و عموما هم دیگه آدم‌ها روی این دارن کار میکنن و گفتم با رویکرد لاعدریگلی، با اقتصاد معرفت شناختی و اینجور چیزا جور در میاد، اینی که بریم سراغ مینینگ این لایف، ببینیم چه چیزهایی میتونه زندگی من رو معنیدار بکنه، تو زندگی من معنا ایجاد بکنه. اما اون پلی که من ایجاد کردم بین مینینگ این لایف و مینینگ آف لایف، اون پلی بود که گفتم بحث صداقت و جدیت رو که مطرح کردم، گفتم ببینید ما اگر قوای معرفتیمون ما رو برسونه که تا این پرانتز با این پرانتز رو ببندیم و اینا رو بذاریم تو پرانتز و به مینینگ این لایف برسیم، احتمالاً اگر با صداقت و جدیت بریم خیلی هم پرت نمیافتیم از طرحی که خدا برای ما داشته، از اون مینینگ آف لایفی که وجود داشته. ببینید، انسانی که جستجوی حقیقت بکنه، انسانی که جستجوی خیر بکنه، زیبایی بکنه، با صداقت و جدیت جای خودش رو تو این طرح پیدا بکنه، احتمالاً خیلی هم دور نیست. این حرفی که آقای ملکیان هم گهگداری میزنن که اگر اخلاقی زندگی بکنیم اون دنیا اقلی از اجر رو داریم پرت نیست. اینکه میگم هر کسی جای خودش هم توی این پیدا بکنه خیلی مهمه. ببین، اون کسی که باید بره دنبال حقیقت، اگه بره دنبال خیر ممکنه به خودش و دیگری آسیب برسونه. اونی که بیشتر باید به دنبال حقیقت بره، چرا؟ چون خیر اونقدی براش معنیدار نیست، به رانه درونی خیلی عمیقی نمیره کار خیر بکنه، خسته میشه، دیگری رو آزار میده، آسیب میرسونه به دیگری. چرا؟ چون پرش نمیکنه این خیر اونقدی. اونی که باید دنبال آفرینش باشه، اگه بره دنبال حقیقت ممکنه کلی داده ها رو با هم قاطی پاتی بکنه، چون حوصله‌اش رو نداره، چون کامیابش نمی‌کنه. اینکه گفتم صداقت و جدیت، خودشناسی، جای خودمون رو پیدا بکنیم، انگار می‌خواستم یه پلی بزنم که شما خوب اشاره کردید، پلی بزنم به این از این مینینگ این لایف به مینینگ آف لایف. گویا مینینگ آف لایف چیزی که خیلی سخته بفهمیمش. من تو بحثم گذاشتم اینو بهش اشاره می‌کردم، می‌گفتم اگر بتونیم به اون نگاه دیندارانه کفایت بکنیم، اون مینینگ آف لایف برای ما کار میکنه و خودمونم بهش میتونیم بحث بشیم. اما نه، اگه نتونیم اینطوری میشه. در واقع پرسش خوب شما و تفکیک خوب شما، من انگار یه پلی خواستم بین این دوتا بزنم، امیدوارم این پل موجه باشه و شخصا فکر میکنم ما باید بیش از اونی که دغدغه مینینگ آف لایف رو داشته باشیم، مینینگ این لایف رو داشته باشیم، به خاطر اینکه ما با یک عمر 70 ساله مواجهیم، با انسان‌های گوشت و پوست و استخونداری که مثل خودمون هستن، و ما باید بتونیم راه خودمون رو تو این عالم پیدا بکنیم و موکول نکنیم پرسش چه باید کردمون رو به اینکه این عالم برای چیه. ممکنه من تا آخر عمرم هم نفهمم. یعنی بذارید یه نکته دیگر رو بگم و این سوالو پاسخ این سوالو تموم بکنم. اگر ما قائل باشیم مینینگ آف لایف یک رازه نه یک مسئله، به تعبیر خوبی که گابریل مارسل داره، اون موقع به جای اینکه بخوام بریم اون راز رو تبدیل به مسئله بکنیم و حلش بکنیم و عمرمون رو بفرساییم، اگه ذهنمون نمیتونه کافی کفایت بکنه به اون پاسخ ها، بیاین به سراغ مسائل قابل حلی که میتونیم بپردازیم بریم، بگیم اون راز رو میذاریمش داخل پرانتز، این مسئله ما میتونیم حل بکنیم، مسئله مینینگ آف لایف اون مسئله ای که ما میتونیم بهش بپردازیم، یه زندگی معنیدار برای خودمون بسازیم و مطمئن باشیم در نتیجه زندگی معنیدار ما به دیگران هم نفع و خیر خیلی زیادی خواهد رسید. خب بریم سراغ سوال بعدی.
سپاسگزارم آقای دکتر. مهدی جان صدامو داری؟ آقای صفعلی صدامو داری؟ مهدی جان صدامو داری؟
از لطفتون.
دوستان کسی سوالی دارن بفهمن تا آقای صفعلی. خانم شوشی صدامو داری؟
سلام، من صدامو دارم، شما صدای من داری؟
بله بله بفهم.
خب من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، خیلی هم تشکر میکنم بابت مبحث. به نظرم خیلی در واقع اون دسته بندی خیلی مفهوم و واضح بود و خیلی قشنگ برای من که در خیلی خوب جا افتاد. یه سوالی که از خدمتون داشتم این بودش که این در واقع اهدافی که ما خودمون در واقع معنایی که جعل میکنیم برای زندگی، فرمودی برای رویکرد چهارمه، درسته؟ برای رویکرد دومی که در واقع شما مطرح کردین، کسانی که میگن که معتقدن که خالقی وجود داره و هدفمنده اما امکان تشخیص واضح اون هدف رو ندارن، نمیشه در واقع به این رویکرد رو بیارن که بخوان یه سری اهداف جعلی برای خودشون تعریف بکنن؟ چون با توجه به این که شما فرمودین که ما اگر صداقت داشته باشیم و جدیت داشته باشیم، در نهایت این هدف میتونه به اون هدف الهی، حالا اگر تعریف شده باشه، نزدیک بشه. پس نمیشه در واقع این رو هم به عنوان یک راهکاری بذاریم برای اون رویکرد دومی که وجود داره؟ یعنی نظرتون اینه که در واقع اون دسته دوم باید وارد کشف راز بشن، نمیتونن به جعل یک سری اهداف برسن؟
ببینید، درست اشاره کردید، ممنونم از لطفتون. راستی ابتدا محبت داشتید به من، اشاره درستی کردید، این دوتا به هم نزدیکن. یعنی اگر خاطرتون باشه یه جایی هم من خودم به طور ضمنی گفتم که حتی اگر فکر کنیم خدای وجود داره، مدسسی به ذهنش از هم جستجوهای دسته دوم و چهارم با اینکه ممکنه پیش‌فرضاشون با هم متفاوت باشه یکی بشه، اما یه تفاوتایی دارن. تو دسته دوم معتقدن که میتونه این اعتقاد داشته باشن که بعضیاشون هم دارن که نوع انسان هم هدفی داره و ما اگه بتونیم نوع انسان رو بشناسیم، انسان موجودی اجتماعی است، انسان اینطوریه اونطوریه اونطوریه، شناخت نوع انسان هم به ما کمک میکنه برای اینکه بفهمیم هدف زندگی انسان چی بوده و بر اساس اون بچینیم. اما تو این دسته چهارم حتی همون هم داخل پرانتز میذاره، نمیگه حتی نوع انسان هم یه هدفی داره، میگه نمیدونم، شاید داشته باشه نداشته باشه، شخص من چه پاسخی باید بدم؟ هرچند این دوتا گفتم به هم نزدیکن، جفتشون مجبورن انسان رو بشناسن و جهان رو تا حدی بشناسن تا بتونن هدف گذاری بکنن، جفتشون باید خودشون انگار هدف رو پیدا بکنن که از این جهت به هم نزدیکن، اما جستجوهاشون یه تفاوتایی داره، پیش‌فرض‌هاشون یه تفاوتایی داره. اونا شناخت طبیعت و انسان نوعی بیشتر کمکشون میکنه، اینجا شناخت فردی بیشتر کمک میکنه و در واقع شناخت روان خود شخص منم خیلی بهم کمک میکنه. اگه تونسته باشم این تفکیک رو روشن بکنم، اون بچه شباهتش رو کاملا باهاتون موافقم که این دو دسته خودشون باید برن چیزی رو بسازن و چیزی رو جستجو بکنن، اما اون با پیش‌فرض اینکه چیزی هست و من دارم کشفش میکنم، این با پیش‌فرض اینکه نمیتونم هست یا حتی نیست و من دارم میسازمش. خب امیدوارم سوالتون رو روشن پاسخ داده باشم خانم شجاعی.
دوستان اگر سوالی دارم بفرمه. آقای کادمی خامنه گذاشتم برای شما.
بله بله،
بعدشم آقای صفعلی سوالشون رو مطرح کردن.
آره من ابتدا پاسخ آقای کاظمی رو بگم و چون خودم هم دوست دارم این نکته رو. ببینید هایدگر میگه ما توی وضعیت مشغولیت هستی هستیم عموماً، یعنی چیزها رو پیش‌فرض میگیریم، فکر میکنیم چیزها هستن باید باشن، اصلا همین بوده عالم، اما یهو چیزها از کار میفتن و ما از وضعیت مشغولیت به هستی که حواسمون پرته، به تعبیر خوب هایدگر وراجی میکنیم. وراجی نه کلام صرفا، زیستمون یک نوع زیست وراجیه، بی هدف پراکنده و پر بیهوده پر. از وضعیت مشغولیت به هستی و وراجی میریم به سمت پرسش از هستی و این پرسیم چیزا برای چرا چیزا هستن، میتونستن نباشن اما هستن، چرا چیزا اینطوری هن، چرا فلان چیز که من فکر میکنم همیشه هست بوده. وقتی عزیز رو از دست میدیم دقیقا ما شروع میکنیم به پرسش کردن از جایگاه اون تو روانمون تو زندگیمون که این چه کاری برام میکنه، شروع میکنیم یادمون میاد که خلأ این چه چیزایی رو ایجاد میکنه. مثلا خوبی رو میزنه هایدگر، میگه فرض کنید نجاری هر روز میره کارگاه نجاریش و داره چیزی رو میبره دست میکنه، چیز چکش به دیوار آویزون، چکش رو برمیداره شروع میکنه به زدن و کارشو میکنه، دوباره چکشو میذاره، حتی ممکنه نفهمه سراغ چکش رفته، حتی نفهمه که دستشو بلند کرده، مثل چیزی که تو رانندگی ما تجربه میکنیم، یه مسیری رو میریم بدون اینکه بفهمیم. اما یه روز اگه کسی این چکشو برداشته باشه شروع میکنه به کار نجاری، دستشو میاره بالا و چکشو برداره، چکش نیست و اینجا از حالت مشغولیت خارج میشه و پرسش میکنه چه کسی چکشو برداشته، اهمیت چکش چیه؟ تازه میتونه جهان و چیزها رو ببینه و از یک وضعیت بیخبری و وراجی خارج بشه، یه جستجوی جدید برش ساخته میشه. این وضعیت رو توی این روزا ما خیلی داریم تجربه میکنیم. ما زندگی روزمره داشتیم، توی این زندگی روزمره همون بیرون گرسنه میشد میرفتیم رستوران غذا میخوردیم، 10 جارو بلند میشدیم در طول یه روز میرفتیم سر کار میرفتیم خونه دوستمون میرفتیم، شبم یه مهمونی دیگه میرفتیم، میرفتیم پارک میگشتیم، هر جا که دلمون میخواست میرفتیم میشستیم. اما شما حساب بکنید همه چیز از کار افتاده، ما دیگه نمیتونیم این همه جا بریم، نمیتونیم هر موقع دلمون خواست چیزی بخوریم، هر جا دلمون خواست بشینیم. ما الان به وضعیت پرسش از هستی رسیدیم به تعبیریم، به خاطر اینکه بعد روانه داریم چیز دشوار رو تجربه میکنیم، روایتمون از واقعیت ترک خورده و توی این ترک ما با یه جهان گنگ و نامعنوس رو برویم. و حالا من یه مطلبی باز ارجاع میدم، تو کانالم نوشتم در سوگ زندگی روزمره، در سوگ واقعیت روزمره، اونجا حرفم اینه که ما باید اینو به رسمیت بشناسیم، این ترک خوردن رو با هم صحبت بکنیم و واقعیتی رو بسازیم. حالا به بهانه پرسش شما و توضیحی که در مورد حرف هایدگر بود کشیده شدیم به احوال این روزهای کرونایی. خب من برم سراغ سوال بعدی. ما چقدر میتونیم اعتماد بکنیم به پاسخی که به ما داده شده. ببینید، من یه جایی از جانهای سالم و بیمار صحبت کردم، یه جایی گفتم که خب بعضی دست خودشون هم نیست، زخم رو بدنشونه، به در و دیوار عالم میخوره، هرچی بیشتر رنج و پرسشگریشون هم بیشتر. به خاطر این خیلی ها نمیتونن به خیلی چیز اعتماد بکنن. یعنی یه بخشش توصیفیه، یعنی یه بخشش نمیتونم راه حلی رو بدم، اینطوریه که بعضی ها کفایت میکنن، بعضی ها کفایت نمیکنن، نمیتونن کفایت بکنن. بعضی ها گفتن اون تعبیر علیکم به دین العجائز، یعنی اگر مثل پیرزن ها دیندار باشید، خیلی پیچیدهش نکنید، خیلی دنبال سردر آوردن از تهاتوش نباشید، به عنوان راز بپذیرید و اعتماد بکنید به پیامبران. ببینید خیلی تو فلسفه دین معاصر به بس اعتماد به پیامبر چیز کردن، تاکید کردن، گفتن که ببینید تهش چیزی که پیامبر میگه نمیتون شما با عقل اثبات بکنید. تهش میتونید شما پزشک اعتماد میکنید، به دوست اعتماد میکنید، تهش شما پیامبرم اعتماد میکنید، یک انتخاب ایمان ورزانه میکنید برای این اعتماد. یه موقع است که شما توانش رو دارید اعتماد بکنید، یه موقع است که شما ذهنتون 10 تا سوال نمیپرسه بعدش. گفتم اون جانهای سالم خیلی مواقع اینطوری هن، ذهنشون نمیاد 50 تا سوال بپرسه، خیلی راحت تر میتونه اعتماد کنه بره. نمیگم این پاسخها غلطه ها، پاسخها درست و غلطش یه بحث دیگه است، دارم از این اعتماد کردن ما میگم. یه موقع است که شما اینطوری که خب میتونید اعتماد کنید، یه موقع است که نه اینطوری نیستید، به یه جایی میرسید که باید انتخاب کنید که اعتماد کنید یا نه. اونجا برم ارجاع میدم به تعبیر ویلیام جیمز، تجربه دینی به شما کمک میکنه، دوبارزادگی حالا به تعبیر مسیحی کمک میکنه، یا ایمان کمک میکنه که شما انتخاب بکنید که اعتماد بکنید. ولی اینجا هم حتی اعتماد به ادیان هم نباید یک بار برای همیشه باشه، اینم میتونه تبدیل به تعبیر خود تعبیر دینی تبدیل به شرک بشه. شما تصویرتون از خدا جای خدا رو میگیره، در صورتی که تصویر 12 سالگی 20 سالگی شما از خدا بوده، تو 50 سالگی ممکن تصویرتون نباشه. شما اگه به همون تصویر پایبند باشید، شما به تصویرتون از خدا پایبند دید و مشرکی به تعبیر. شما باید این سیالیت رو اونجا هم بذارید که معرفت دینی شما افزایش بده بکنه تصویر شما. یعنی دینداری هم اگر تغییر نکنه خودش مسئله ساز میشه. و یه جایی واقعا ممکن شما انتخاب بکنید ایمان ورزانه اعتماد بکنید و تصمیم بگیرید برای این اعتماد، نه اینکه سرشتتون اعتماد پذیر باشه، تصمیم بگیرید اما این سیالیت رو باقی بذارید. این نکته پایانی تو پاسخ شما بگم این که انسان بودن یعنی با عدم قطعیت زندگی کردن. حتی شما وقتی پاسخ پیامبران رو هم میشنوید ممکنه دلتون بلرزه، در مؤمنانه ترین حالت هم زندگی بکنید دلتون بلرزه، باید بپذیرید انسان بودن یعنی همین و کاری برای این لرزش ها و تردید ها کردن. نمیدونم پاسختون رو باز دادم، چون کلاس حضوری باشه من از رو چهره ها متوجه میشم که انتهای هر سوالی میپرسن، به خاطر اینه که نمیتونم چهره ها رو ببینم.
خواهی دکتر دو سه کامنت گذاشتن.
بله بله دارم میبینم. ببینید برای خودشناسی من این دوتا کتاب رو گفتم، کتاب خوبی هم بذارید سه تا کتاب بگم. یکی کتاب زندگی برازنده من، تیپولوژی یونگیه. یکی کتاب هنر شناخت مردم که یه تیپولوژی پیشرفته تره، مدلش متفاوته. اینا اساسشون اینه که معتقدن آدم ها ویژگی های مختلف روانشناختی دارن که اینا رو تو بعضی سریاش برجسته است، توی سریاشون کم رنگ تره. مثلا تو هنر شناخت مردم از تیپ شناسی 16 گانه صحبت میکنه که از 4 تا دوتایی ساخته شده، دوتایی درونگرا برونگرا، کنشگر کنشپذیر و دوتا دیگه الان حضور ذهن ندارم، که ضرب این 4 تا دوتایی میشه 16 تا تیپ شخصیتی که توی هر تیپی یه چیزی برجسته تره. تو اون کتاب بعد از اینکه آزمونا رو میگه بهتون کمک میکنه ببینید این تیپ چه ویژگی های بیشتری داره، این تیپ با چه آدم های بیشتر راحتتر میتونه ارتباط برقرار بکنه. اینو تو خودتون میشناسید و تو دیگران کمک میکنه این سنخشناسی های روانشناختی. خیلی هم توی این 100 سال اخیر شو 70 80 سال اخیر پروبال گرفته و پخته شده این سنخشناسی ها. یکی این دقیقا تست MBTI خوب اشاره کردید. آره آره. ولی خب یکم تفصیلی دیگه، یکم دقیق‌تر. یک کتاب دیگه‌ای رو هم من میتونم بهتون پیشنهاد بکنم. کتابی که میگم کتابای خوشخوان و اما عمیقیه. یعنی زرد نیستن. یک کتاب دیگه هم زندگی خود رو دوباره بیافرینید. این هم یک کتاب مرجع و کلاسیک توی طرحواره درمانیه. اونجا هم از طرحواره های مختلف صحبت میکنه و آسیبایی که طرحواره ها ایجاد میکنن، فرصت هایی که ایجاد میکنن. این کتابم الان اسم نویسندش رو یادم نمیاد، ولی با همین عنوان بزنید هست. این کتاب میتونه کمکتون بکنه. فعلا این سه تا کتاب همینا خوب خونده بشه خیلی خوبه، خیلی کمک کننده است. کانالم هم که کانال اسمش از تجربه بودن، نمیدونم با سرچ تلگرام میشه آوردش یا نه، یا پیداش کرد یا نه، اگه پیداش نکردید من میتونم لینکشو برای دوستان بفرستم و به دست شما برسه.
خیلی ممنونم استاد. دوستان کسی سوالی نداشت دیگه؟
من یه سوال دیگر هم که دارم میبینم اون رو هم پاسخ بدم و از خدمتتون مرخص بشم. فکر کنم از این نفس عمیقی که کشیدم در خوندن سوالتون یه بخشی از پاسخ منو گرفته باشید. بله بله، خیلی مواقع تئولوژی درست به تعبیر شما یا روانشناسی درست کاری نمی کنه. من ابتدای بحثم هم سعی کردم به این نکته یه اشارهی بکنم که خیلی مواقع مسئله معنای ما مسئله حال بده، مسئله انسداد و گرفتگی عاطفیه، مسئله تنهاییه، مسئله پیامیه که میخواییم به دیگری بدیم و یه جز فروبستگی و ملال و اینجور چیزاست که پاسخش مسئله معرفتی نیست الزاماً. مسئله معرفت، پاسخ معرفتی یه در حدی میتونه کمک بکنه، بیشترش رو واقعا دیگه باید بریم سراغ اینکه حالمون رو خوب بکنیم، کاری برای حالمون بکنیم. و اینجور جاها من با دانشجوام که سر و کار دارم وقتی حس میکنم جنس مسئله اینه، چیزی که بهش میدم راست رو بخواید در حدی که در وسعم هست، چیزی که بهش میدم شنیدن و رابطه و مراقبت کردن، در حدی که به عنوان یک مدرس میتونم این کارو انجام بدم. و یه جاهایی واقعا باهاتون موافقم که اینا جواب نمیدن. گهگداری با خودم فکر میکنم یکی از بیشترین چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه رابطه است. تو اون چهارمه گفتم من تاکید میکنم روی رابطه، حالا که صحبت کانالم هم شد جا بدم، دوتا سخنرانی اخیراً کردم تو کانال گذاشتم، یکی مهمای دیگریه، یکی فقدان دیگری مهم، که حس میکنم اونجا هم همین حرف رو زدم و خیلی هم روی این حس میکنم و حداقل شخصا تاکید دارم که یک رابطه متناسب یا روابطی که امن باشن و با مراقبت همراه باشن بیشتر از خیلی از تئوری‌های معرفتی میتونه کمک بکنه. ما اینو تو آموزهای عرفانیمون هم داریم، همنشین خوب داشته باش، با پیر ارتباط داشته باش، با کسی که به تو بگه جهان رو میشه طور دیگه‌ای هم دید، با کسی که به تو بگه ببین تو میترسی در اون اتاقو باز بکنی، سالها از این که ترسیدی و در اون اتاقو باز نکردی هزینه دادی، آسیب دیدی، من همراهت هستم، بیا در اون اتاقو باز بکنیم، این بار وحشت آنچنانی هم نداره. مثال خوبی که دوستامون میزد میگفت اون شیری که میبینی رو دیوار قررش میکنه، سایش رو داری میبینی به اون بزرگی، یه دقیقه پاشو ببینیم کنار نگاه کن، این گربه است تو گلوش یه استخونی گیر کرده، جلوی یه نورافکنی هم برگیره دست شده شیر بزرگ و صدای در واقع نالیدنش هم تبدیل شده به قررش. من این مثال دوست دارم، اینکه دیگری به ما کمک میکنه از خیلی از این انسدادها در بیاییم، حتی کلی شناخت داشته باشیم و کاری نکنه برامون. فیلم واقعا ما دلیل تراشی میکنیم، این سراغ دلایل الهیاتی که پرسش رو پاسخ بدیم که باید رابطه پاسخ بده. و دیگری روان درمانگری تو دوران جدید که دسترسی ما هم بهش بیشتر شده این فرصت رو به ما میده. من معتقدم فعالیت جمعی با دیگران بودن، با دیگران صحبت کردن، مثل همین جمع کلاس، این فرصت رو به ما میده. من بعضی موقع بعضی ازم میپرسن که خب مثلا فلانجا کلاس آنلاینه، حالا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، و خب چرا باید فایلش رو وقتی میتونیم بگیریم گوش کنیم پاشیم بیایم اونجا؟ میگم که ببینید قطعا محتوا چیزی خیلی تغییر نمیکنه، ولی با اومدن تو کلاس و ارتباط با آدمهایی که با دغدغه‌های از جنس شما اومدن چیزی تغییر میکنه. توی این ارتباطه شما از تنهایی و انسدادتون در میاد و آروم آروم میتونید دیده بشید، شنیده بشید، امن بشید و رابطه بسازید. پاسخ به سوال شما اینه که بله، خیلی مواقع چیزی از جنس رابطه است و نه از جنس شناخت که به ما کمک میکنه، و شاید شناخت‌ها یه جاهایی نقش خوبی که میتونن داشته باشه، اینی که موانع ما برای ارتباط رو از بین ببرن، موانعی که ما بتونیم به دیگران نزدیک بشیم رو از بین ببرن. چون خیلی مواقع باورهای نادرستی داریم که بین ما و آدم‌ها فاصله میندازه و خودشیفتگی ما رو چنان برجسته میکنه که نه جا به دیگری میدیم تو جهانمون بیاد، یعنی به اون فرصت میدیم و نه به خودمون فرصت میدیم که به سمت دیگری بریم. خب که من کتابا رو بگم و رفع زحمت بکنم،
زحمت بزن وقتتون.
خواهش میکنم. کتابا هم دوباره میگم، زندگی برازنده من، هنر شناخت مردم و زندگی خود را دوباره بیافرین. الان اینا رو حضور ذهن دارم، فکر میکنم با دقت خوندن اینها کمک میکنه.
خیلی ممنونم، لطف کردید.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم تو این روزها، فرصت خوب و مختنمی بود.
دوستان عزیزم که جدیدن با ما آشنا شدن، اگر علاقه من بودن برای آشنایی، چند دقیقه در خدمت آقای سنکرم هستیم و بعد رفع زحمت کنم. آقای سنکرم بفرمایید.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. بیشتر دوستان به قول معروف با یک کل فرایند قدیر آشنا هستند و با واسطه دوستان دیگه هم معرفی شدن، فکر میکنم کفایت میکنه بخونه اگر معرفی باشه. فقط برای جلسه آینده من یه اطلاع رسانی بکنم. دوشنبه آینده ساعت همین 20 انشالله به امید خدا در خدمت آقای دکتر سعید مدنی هستیم در باب مباحث جامعه شناسی. دوستان اگر علاقه من بودن به ما اطلاع بدن که بتونیم دوباره در خدمتشون باشیم و برنامه ریزی بکنیم. ممنونم، متشکرم، خسته نباشید.
خیلی ممنون. همین دوستان خسته نباشید، خدا نگهدارتون.